بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر برنامه روشنای احکام شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، با افتخار با شما هستیم و امروز هم انشاءالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. در ابتدای همه رساله های توضیح المسائل آمده تمام مسائلی که انسان بهش احتیاج داره با جایی که یاد بگیره، فلذا درخواستمون این هست که عزیزان بیننده از این فرصت یک ساعته ای که ما در خدمتشون هستیم و سه شنبه های هر هفته خدمتشون میرسیم استفاده بکنن و سوالات شرعی خودشون رو با ما در میون بگذارن و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. خب دو راه ارتباطی برای شما وجود داره. قدم اول میتونید تماس بگیرید و به صورت زنده و مستقیم سوالات خودتون رو بپرسید. برای دیگر هم پیام هست که قاعدتاً از طریق فضای مجازی دوستان، حالا چه فضای مجازی داخلی شبکه‌ای که در داخل وجود داره یا عزیزان بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، بر شکلی میتونن پیام بدن، سوال بپرسن و ما هم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین پاسخگوی سوالات شما هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله در این روزها و شبهای باقی مونده ماه مبارک شعبان از برکات این ماه همه ما بهره‌مند باشیم و لبهامون رو مترنم کنیم به این دعای سفارش شده اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، یعنی خدایا اگر در این روزها و شبهای گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، انشالله در این ایام باقی مونده همه ما رو مشمول عفو و رحمت خودت قرار بده.
بله، با تمام وجودمون دعا رو زمزمه میکنیم، البته برای همه دقایق و لحظات و ثانیه های باقی مانده ماه شعبان باید این دعا رو بکنیم که پاک و پاکیزه انشالله مطهر بخشیده شده وارد ماه مبارک رمضان بشیم. اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خب بریم سراغ سوالات. دوستان عزیزی که سوالات پیامی فرستادن جواب میدیم، منتظر تلفن‌های دوستان عزیز بیننده هم هستیم. گفتن کسی که وظیفش تیمم بدل از غسل است و تا مدتی آب برای او ضرر دارد، آیا برای هر نماز واجب باید تیمم کند یا یک مرتبه تیمم کند برای اون مدت کافی است؟
تیمم بدل از غسلش یک مرتبه کافیه، ولی بستگی داره، مثل خود غسل هیچ فرق نمی کنه، همون کاری که خود غسل انجام میده تیمم بدل از غسل هم انجام میده. حالا من سوال میکنم، اگر شما غسل جنابت کردید ولی بعدش رفتید سرویس بهداشتی، مثلا رفتید دستشویی یا رفت خوابیدید ظهر خوابیدید، بعد برای مغرب شما میخواد نماز بخونید، چیکار میکنید؟ وضو میگیرید. حالا این شخصی که تیمم بدل از غسل کرده مثل اینکه غسل کرده، ولی اگر بعد از تیممش رفت فرض کنید دستشویی یا نه خوابید به عنوان مثال، بعد میخواد نماز بخونه، نیاز به وضو داره، اون وقت سوال میشه که آیا وضو رو میتونه بگیره؟ شاید غسل نمیتونه بکنه، وضو چی؟ اگر وضو میتونه بگیره وضو رو میگیره، اگر وضو رو نمیتونه بگیره تیمم بدل از وضو میگیره و نماز شما.
در واقع خاصیت تیمم بدل از غسل همون خاصیت
غسل.
گفتن گرفتن روزه در روزی که معلوم نیست آخر شعبان است یا اول رمضان واجب است یا خیر، آیا میتوان به نیت روزه ماه رمضان روزه گرفت؟
واجب نیست، نه خیر، هیچ کس نگفته واجبه، ولی شما میتوانید که روزه بگیرید، اونم یا اگر روزه قضا داره به نیت روزه قضا بگیره یا اگر روزه قضا نداره میتونه به نیت روزه مستحبی بگیره، و اگر در هر ساعتی از روز معلوم شد که اون روز ماه مبارک رمضانه، به خودی خود اون روزه‌ای که گرفته دیگه نمیخواد نیت عوض کنه، به خودی خود میشه روزه رمضان. ولی وقتی نمیدونه که امروز رمضانه یا نه، نیت روزه رمضان نخیر نمیتونه.
سوال بعدی استفاده از رژ لب. حالا خانم هایی که گاهی توی خونه استفاده میکنن دیگه در مقابل نامحرم که قاعدتا نیست انشالله، برای روزدار گفتن اشکال داره؟
برای روزدار خیر، طبیعتا رژ لب چیزی نیست که مثلا جرمی جسمی اجزایی از اون به حلق برسه که یعنی ظاهره، بیرونه، بیرون دهانه.
خب همین ممکنه مثلا خانم هایی وقتی لبشون رو مثلا بخورن به این شکل خودشون،
اگر واقعا اگر یقین بکنه که اجزایی از اون به حلق رسیده بله، ولی معمولا اینجوری نیست. حالا اگر لبشون هم فرض بفرمایید که جوری بود انقدر جرم داشت که زبان زد و شک داره که چیزی آیا به زبانش منتقل شد نشد، اینا بهش توجهی و اعتنایی نکنه.
حالا با توجه این که روزهای پایانی ماه شعبان المعظم هم هست و قاعدتا اونهایی که روزه واجب بر عهدشون هست یعنی روزه قضا باید بگیرن، قاعدتا نمیتونن روزه مستحبی بگیرن، اولویت روزه های قضای واجب هست. اما سوال این بیننده بزرگوارمون این هست که آیا میتوان همزمان در یک روز هم به نیت روزه قضا هم به نیت روزه مستحبی روزه بگیریم؟
نه، اگر روزه قضا داره باید نیت روزه قضا کنه، ولی چنانچه واقعا نیتش اینه که خدایا من اگر روزه قضا نداشتم روزه مستحبی رو میگرفتم، چون الان مانع وجود داره نمیتونم، خدا ثواب روزه مستحبی رو انشالله بهش خواهد داد
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. آقای موسوی از تهران بیننده بزرگوارمون، خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
علیکم و رحمت الله.
آقای موسوی از عراق عذرخواهی میکنم، بفرمید.
با عرض سلام و ادب و احترام یه سوال می‌خواستم از استاد گرامی بپرسیم.
بله
بفرمایید.
آقای موسوی بفرمایید، داریم صداتون رو. آقای موسوی، خب ارتباط آقای موسوی قطع شد. بیننده بعدیمون آقای جاوید از آبادان، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای جاوید
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزارم. آقای ممتن لطف بفرمایید صدای داخل رو تقویت کنید، بفرمایید. آقای جاوید
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
سلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم، یکی در مورد
داخل استودیو ضعیف دوستان و فرمان، یه بار دیگه بفرمایید آقای جاوید.
یکی در مورد اینکه هدیه‌هایی که به نوزاد میدن و یک سال بر اون میگذره آیا این خمس داره یا نه. سوال بعدی هم در مورد اینکه آیا کسی که خودش نماز و روزه قضا بر عهده داره میتونه نماز استیجاری یا روزه استیجاری برای میت بخونه.
چشم، پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب سال اولشون استاد، هدیه‌هایی که برای نوزاد میارن معمولا حالا کادو گاهی پول هست گاهی ممکنه طلایی چیزی باشه، یک سال بمونه خمس داره؟
اولا باید فرض رو در جایی داشته باشیم که هدیه مال خود نوزاده. یه وقت است که یه علامتی نشانه است که نشون میده این هدیه مال پدره یا مال مادره. اونا دیگه تکلیف خودشون میدونن. نظر رهبری این است که اینا خمس نداره، نظر بقیه مراجع این است که خمس داره، تابع نظر مرجعشون. اما اونی که اینا میدونن دیگه این مال بچه است، فرض کنید اصلا لباسه، لباس آوردن برای این، دیگه معلومه که مال پدر مادر نیستش دیگه. خب بچه که تکلیفی نداره، ولی ولی طفل، مادر نه پدر، ولی طفل اگر مقلد آقایون دیگه باشه، اگر این لباس بچه یا هر چیزی که هدیه برای بچه آوردن مال بچه است، اینجوری بگیم، کلی تر بگیم به نظرم بهتره. هر مالی که مال کودک هست تا زمانی که به بلوغ نرسیده وظیفه ولی او هست که اگر متعلق خمسه خمسش بده، یه قانون کلیشه، اگر متعلق خمسه. بنابراین ولیش اگر مقلد آقایون دیگه است که میگن هدیه خمس داره، بله بله خمس این مال بچه رو بده. اگر ولیش به نظر رهبری میخواد عمل بکنه که خمس نداره، این مالی که مال بچه است، اصلا نه فقط هدیه عرض کردم، نه که لباس این چیزا باشه، نه اصلا ممکنه خود باباش یه حساب بانکی برای بچه باز کرده پول توش میریزه جمع میشه، این پول جمع میشه مصرف هم نمیشه،
یک سال هم میمونه،
یک سال هم میمونه. این هم قانونش همینه، بچه که تکلیف نداره. این بچه مقلد کیه؟ که مقلد کسی نیست که، پدر ولیش که موظف به دادن خمسه باید ببینه که مقلد کی هست، طبق نظر مرجع خودش نسبت به مال بچه عمل بکنه. یه پرانتز هم اینجا باز کنم،
ممکنه کسی بگه که خب اصلا بچه که خمس هم باید بده که پدرش یا خودش بده یا خودش هیچی گفت هیچ باباش چرا بده؟ نه، خمس و زکات دینه،
بدهکاری،
این ربطی به بلوغ نداره. من مثال میزنم، اگر فرض کن که مثال یه بچه رفت در مغازه محلشون یه چیزی خرید و پول نداد، مدیونه، نمیتونه بگیم بچه است که اشکال نداره، دینه، بدهیه، خمس بدهیه، یعنی یک پنجمین مال باید بره، اصلا مال خودش نیست، اون وقت نمیتونه تصرف در اموالش بکنه، بچه است دیگه، ولیش باید این کار بکنه. و اگر این کار نکرد، بچه بالغ شد و این مال باقی بود، باید خمسش بده.
خود
بچه مکلف
دیگه، مکلف شده،
خمسش شده.
کسی که نماز و روزه قضا داره میتونه استیجاری بگیره؟
نماز و روزه قضا داره، استیجاری پول گرفته و نماز که مشکل نداره، که نماز هر چقدر خودش داشته باشه میتونه نماز دیگران بخونه. اما در مورد روزه وقتی روزه قضا خودش داره، اگر پول نمیگرفت که نمیتونست. چرا؟ چون واجب نبود.
در اسلام میگن تبرعی.
ولی آقایون همشون به نظرم میاد که اختلافی هم نیست، میفرمان که اگر اجیر بشود پول بگیره، میتواند روزه قضای میت را ولو اینکه خودش روزه قضا داره بگیره، اشکال نداره.
خیلی ممنونم. آقای موسوی از عراق ارتباطشون برقرار شده، مجدد خدمتتون سلام میگم، بفرمایید آقای موسوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد یه سوال می‌خواستم از خدمت شما بپرسیم. بله. و اونم این که اگه ما یک جنسی رو به شخصی مثلا مادرمون هبه کنیم و مادر بعد از مدتی به رحمت خدا میرن، حالا بنده مثلا جز یکی از ورثه‌ام هستم و کسی هم هستم که مثلا اون جنس رو هبه هم کردم، بخشیدم،
بله،
میتونم بدون این که بقیه ورثه متوجه بشن اون وسیله‌ای که خودم هبه کردم جزء میراث و اون ماترک مادر یا اون چیز قرار ندم و خودم برای خودم بگیرم؟ آیا همچین چیز امکان داره یا نه؟
چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. سوالشون روشن بود استاد، بفرمایید.
خب ساده تر بگیم، اصطلاحاً به این میگن رجوع در هبه، یعنی وقتی چیزی رو به کسی بخشیدی، تحویلش هم دادید، شما حالا پشیمون شدید، میخواد برید پس بگیرید، پس گرفتن. این لزومی نداره، حالا اصلا سوالیشون نیست که بعد از فرض کنید که وفات مادره، نه اصلا در زمان حیات کسیه.
نه حالا استاد، این زاویه، از این زاویه که پس میخواد بگیره وارد نشیم. ایشون بخشیده، مادرم از دنیا رفته، ایشون میگه چون من دادم به مادر،
همین دیگه، دارم عرض میکنم،
ما در واقع آخه پس گرفتن نیست،
چرا دیگه میخواد بره مال ور
دیگه، مادر وجود نداره که
بره. باشه، فرق نمیکنه، وقتی شما هبه کردید ملک مادر شد، مادر زنده باشد یا از دنیا بره حق رجوع نداره. چرا؟ برای اینکه چهار جاست که بخشش رو شما نمیتونید دیگه برید پس بگیرید. یکیش ارحامن، مادره، مادر میخواد زنده باشه، میخواد به رحمت خدا رفته، الان میخواد بریم که حالا که دیگه مادرمون نیستش از این استفاده کنیم، بعد بریم خودمون بریم. نه، این الان جزء ترکه است،
یعنی همه ورثه
درش حق دارن.
آره، اینو بعضی خیلی میپرسن، حالا یه وسیله برای مادر بردن، یه کادوی برای مردن برای مادر بردن، حالا مادر که از دنیا میره یا پدر از دنیا، فکر میکنن چون اونها بردن
میتونه برداره بره، میگه مصرف که نشده بذار بریم بریم. نه، چون هبه شده به زیرهم، یعنی به ارحام، یعنی به خویشاوندان نسبی، نه سببی، به خویشاوندان نسبی، مثل مادر، مثل پدر، برادر، خواهر، عمو، دایی، اینا نمیتونه پس بگیره.
حالا یک کسی مثلا به مادر زن یا پدر زن یه هدیه رو داده، حالا مثلا بعد فوت میکنه، میتونه بره برداره؟
بعد میره بخواد بره برداره، اگر تصرف، ببین چهار جاست درش تصرف نشده، زمانی که زنده بود ببینیم چه جوری، تا بعد از مرگ، اگر زنده بود میتونست بره بگه که هدیه منو به من بدید، شما که فامیل نیستید، یک، و دو اینکه قصد غربت اگر درش نکرده باشه، چون بعضی وقتاست که میگه برای خاطر خدا میخوام اینو بدم، این نمیتونه برگرده.
یعنی بخشش هم قصد غربت درش هست؟
دو جوره، بخششی که به قصد غربت داده شما اسمش میذارن صدقه، وقتی که قابل برگشت نیست. این خیلی نکته قشنگیه، طول باید داره، اون چرا که به خدا دادید نمیتونید پس بگیرید. این دو. سوم اونی که درش تصرف شده، تغییر پیدا کرده، پارچه بوده رفته داده پارچه رو مثلا لباس دوخته، حالا میخواد بره پس بگیری. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا تغییرات دیگه‌ای که کرده، پس یکی ارهام باشد، یکی این که تصرف درش شده باشه، تغییری کرده باشه، و یکی این که به قصد عرض شود که قربت باشه، و یکی هم در اونجایی که هبه معوضه بوده. یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی دادی، یه چیزی گرفتی. خیلی هم این اتفاق میفته. من یه کادو بردم، اونم یه کادو بعدم برام آورده، دیگه نمیتونم برام اون پس بگیرم. این مال زنده،
حتی اگر رحم نباشه،
رحم این مال زنده،
درست،
این در چارلز. حالا وقتی که این شخص شما دادید و ملکش شد، همین که از دنیا میرود میشه ملک ورثه، حتی اگر فامیل هم نباشه دیگه نمیتونی بگیرید. از خودش میتونی بری پس بگیری، نه از ورثش. این خیلی نکته مهمی است. وقتی که
اونها صاحب شدن
دیگه. صاحب شدن، تمام شد رفت، اصلا دست کسی نیست، به طور خودکاره. یعنی وقتی اون شخص فوت شد، حالا بعضی میگن کلمه فوت درست نیست، وفات، وقتی وفات یافت، این میرسه به ورثه دیگه. شما میخوای بری بگیری، باید به همه ورثه بگی که راضی هستی به من بدید، من پس بگیرم. اونام که میگن نه دیگه، مال هممون نمیشه.
خب خیلی ممنونم. سرکار خانم احمدی از شیراز خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و جناب آقای وحیدپور. سوال داشتم این که آقای وحیدپور، ما به سلام زمانی که اذان میگن تا زمانی که اذان تموم بشه و نماز بخونیم، در طول مدتی که اذان پخش میشه، بهترین عملی که حالا اگر روایتی داریم در این زمینه بفرمایید، بهترین عملی که میتونیم انجام بدیم چی هست؟ آیا نماز مستعدی بخونیم یا دعای خاصی هست که در موقع پخش اذان ما این عمل رو انجام بدیم؟ اون کاری که بهترین هست رو ممنون میشم بفرمایید. و یه سوال دیگه این که بعد از نماز، نماز مغرب و عشا، ما اولویت با نوافل هست یا تقریبات؟ یعنی ما میتونیم اول تقریباتمون رو انجام بدیم، حالا 20 دقیقه نیم ساعت تقریبات داریم، بعدش نوافل بخونیم، یعنی که نه اول نوافل رو بخونیم بعد تقریبات؟ خیلی
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. سلامت بشید، خدا نگهدارتون باشه. انشالله بیننده بعدیمون آقا مهران از اصفهان، خدمتون سلام میگم، بفرمایید. آقا مهران از اصفهان صدا دارید؟ بزرگوارین
تشکر میکنم از برنامه خیلی سلامت باشید. من یه سوال از خدمت کارشناس محترم داشتم. الان نزدیک ایام نوروز است، خب حالا بالاخره میریم خونه اقوام آشنایان، و حالا ما یه وقت فکر میکنیم که این کسی که داریم منزلش اهل خمس و زکات و این چیزها نیست، بخواستم نمون خوکم این مسئله چی میشه که حالا یه وقت ما اون شخصی که اهل نماز نیست، یا حالا در
خب ساره ارتباطشون قطع شد، ما سوالشون رو متوجه شدیم، مشکل نداره، پاسخ میدیم انشالله. خب سرکار خانم احمدی از شیراز، استاد گفتن اذان که گفته میشه، حالا از ابتدای اذان تا انتهای اذان، اولا بفهم این زمان خاصیه، مثلا کار خاصی باید انجام داد؟
اون چیزی که مستحب به در حال اذان تکرار اذان که مرسوم هم نیست تو ماها معمولا، البته کدوم اذانو میگن؟ اذان اعلانی، و الا اذان خود نماز که خود ما باید بگیم دیگه، برای نماز مستحب ما اذان بگیم، نه اینکه ما تو موقع اذان چیکار کنیم. موقع اذان چیکار کنیم منظورشون اذان اعلانیه، یعنی وقتی فرض بفرمایید حضور
تلویزیون داره اذان میگه،
گرفتیم آماده هستیم الان معطل اینیم که اذان تلویزیون تمام بشه، یا اذان مسجد مثلا چیکار بکنیم؟ بنشینیم تو همون جایگاه نمازمون و اون چرا که مؤذن میگوید ما همون را تکرار کنیم. وقتی میگه تمام میشه، اون میگه الله اکبر الله اکبر، ما میگیم الله اکبر الله اکبر. این تأکید شده، وارد شده، مستحبم هست، اصطلاحاً ما اسمشو میذارن حکایت اذان، یعنی اون چرا که او میگوید شما دوباره گزارش کنید، حکایت کنید، این مستحب.
و حالا این نکته هم هست، نوافلی که میشود قبل از نماز خوند، بله. اینجا جا داره دیگه؟
بله بله میتونن، بله، مثل نافله ظهر، مثل نافله عصر، این دوتاست که نافلهاش قبل از نمازه، بله میتونن قبل از اینکه نماز شروع بشه ولی اینکه اذان دارن میگن شما نافله رو بخونید.
حالا بیشتر شاید در مورد اذان ظهر،
ظهر رو، بله بیشتر ظهر، یا عصر که دیگه معمولا اذان نمیگن،
گفته نمیشه. خب حالا قبل از اینکه سوال دومشون رو جواب بدیم، آقا مهران از اصفهان مجدد ارتباطشون برقرار شد. آقا مهران سوال اولتون رو متوجه شدیم، سوال دیگه‌ای دارید؟
بله ببخشید سوال بعدی من اینه، کجا توی مثلا بازار داریم میریم برای خریدشون، خب به خاطر مشکلات اقتصادی مردم گاهی از اوقات مثلا کسره، یه وقتی بعضی از کسانی که خدمتگزار هستن یا از افرادی که کاسبی کسی هستن که یه وقتایی دارن مسئول میکشن یا حالا بعضی از شیان دیگه رو یه وقت بعد بیرا پوی سرشون میگن، ما لزوم داره برامون که این خواهد هم نتونه از منکر بکنیم؟ آیا باید دفاع بکنیم؟ اینجا وضعی فهمون چی میشه پس خوش میشه ایش؟
بله چشم،
من این سوال داشتم، خیلی ممنون، تشکر میکنم،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله، التماس بخیر. خب خانم احمدی دومین سوالی که پرسیده بودند، حالا نماز که تمام میشه یه بحث تعقیبات هست یه بحث نوافل، اولویت با کدومه؟
ببین هر کدوم جایگاه خودشو داره، مگر اینکه که نتوانی جایگاه خودشو
توضیح اول بدید که تعقیبات چیه، نوافل چیه.
ببینید نماز رو شما سلام میدید، تعقیبات اسمش روشه دیگه، یعنی عقب نماز، بعد نماز تعقیبات، یعنی بعد
تسبیحات،
اولیش تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، بعد آیت الکرسی داره مثلا، حالا اینا که دوست دارن انجام میدن، آیت الکرسی داره، بعضی از عرض می‌شود آیه ها رو داره، بعضی وقت
دعا مثلا
من یتق الله مثلا بعد از نماز صبح، بعضی دعاها رو داره، هست تو مفاتیح هست، اینا تعقیبات. این جایگاهش معلومه، این جایگاهش بعد از سلام نمازه. خب حالا میخواد نافله بخونه، نافله چی رو میخواد بخونه؟ فرض کنید مغربه، اینجوری باید مثال بزنید، فرض کنید
نمازی که نافلش بعدشه،
بله بله مغربه تو مسجد، این تعقیبات رو اگر بخونه به نافله نمیرسه، اینقدر فاصله نیست. اینجا تعقیبات رو ببینید، تعقیبات که شما میگید خیلیه، میتونه نیم ساعت بشینه تعقیبات بخونه، اینجوری باشه که قطعا اصلا مسجد هم نباید بره، چون میگه من به نماز عشا نمیرسم، بنا هم نیست اینجوری باشه. تعقیبات رو شما اون چی که روش تاکید شده است، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها است و همون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی که معمولا تو مساجد میخونه، اینم هست، اینم جز تعقیبات با صلواتش، با یه دعا. ببینید یه دعا را انتخاب کنید بخونید.
حالا اگه تو مسجد نباشه، خونه‌اش،
آره تو خونه، تو خونه‌اش اگه وقت داره تعقیباتش انجام بده، بعدم بره نافلهش بخونه.
مثلا یه خالی چون عددی گفتن 20 دقیقه نیم ساعت وقت نافله نمیگذره،
نه 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 اینقدر وقت نافله، چون وقت نافله ظهر به اندازه ایست که تا ورود به وقت فضیلت عصر، وقت فضیلت عصر
تا اون موقع وسعت داره،
وسعت داره. من
خب خیلی ممنون.
حالا اگر حالا اینو عرض بکنم، اگر دید که بخواد تعقیبات رو بخونه و به نماز جماعت نمیرسه و این حرفا، عرض کردم نافله رو تعقیبات رو مختصرش کنه، وقت نافلش رو هم بخوند که جمع بین هر دو بشه چه بهتر. و الا اگر نتونست نافله رو میتونه بعدن قضا کنه، تعقیبات دیگه قضا نداره ولی نافله قضا داره،
هر دوانه بشه. خب خیلی ممنونم. آقا مهران از اصفهان دو تا سوال پرسیدن. مهمان شدن منزل کسی که حالا یا اهل نماز نیست یا اهل خمس نیست، حالا بیشتر شاید اون بحث خمس از جهت خوردن اموالش و اینا هم هست،
دو تاست با من فرق داره، یکی نیست. در مورد خمس اولا ما باید یقین کنیم که اون مالی رو که میخواد به ما بده، حالا نهار شام میوه است چاییه، یقین کنیم این مال متعلق خمس قرار گرفته است. کجا ما یقین میکنیم؟ چه میدونیم؟ شاید فرض بفرمایید که این مالی که در اختیار ما میگذاره اصلا سال بهش نخورده، سال نخورده باشه که خمس نداره. یک، یقین کنیم که متعلق خمس است. دو، یقین کنیم که متعلق خمس است و خمس را نداده است. اینم هست. معمولا ما چنین یقین نمیکنیم، نمیدونی واقعا.
خیلی سخت،
خیلی سخت.
هر چند طرف اهل خمس نباشه،
بس من یه راه حل عرض بکنم که همه آقایون گفته، این اختلافی هم نیست، و اون این است که یه وقت است که شما چیزی رو میل میکنید در منزلش که خود این به سال خورده که معمولا ما نمیدونیم، یه وقت است نه میگی که من یه چیزی رو میدونم، و اون این است که با پول سال نداده، گذشته خمس نداده رفته خریده، اینش دیگه من میدونم، چون وقتی من بدونم که این آقا خمس نمیده، بعدم میدونم که این خلاصه پول میذاره کنار رو جمع میکنه فلان، عیب نداره، معامله باطل نیست، عیب نداره، نه از این جهت که بگیم بگو ولش کن خمس نده، نه خمس را بدهکار است، ولی معامله‌ای که انجام داده معامله صحیحیه و اون چرا که خریده مالک شده در اختیار شما گذاشته، برای شما هیچ اشکالی
نداره.
مگر اینکه عرض کردم یه استثنا داره، مگر اینکه عین اون چیزی که در اختیار شما میگذاره، مثلا برنج، شما خبر داری، میدونیم برنج رو سالیانه میخره، خیلی هم میخره و یقینم من دارم که الان این برنجه همونه است که سال قبل خریده و سالمش گذشته، همون برنجه رو درست کرده، معمولا حالا اگه خیلی مثال بزنیم تو همین چیزاست.
آره تنها
برنجی چیزی مثلا خریده سال بهش خورده. این هم معمولا ماها یقین نداریم. مگر خانومش و بچه‌هاش. اونا تاریخو میدونن. میدونه مثلا فصل برنج بوده. فرض بفرمایید مثلا تو شهریور اوائل مهر که میگن برنج. بله هر سال میخره. خریده الان که الان اسفنده و همین برنج پارسالیه سال بهش خورده. بله. این الان دیگه یقین داریم خمس بهش تعلق گرفته. خانومش هم میدونه که شوهر خمس نمیدهد. فرزنده میدونه باباش خمس نمیده. اینجا اون وقت یه راه های نفریه عرض میشود که راه های خروجی براش پیش بینی کرده.
که علما گفتن بر عهده بگیرن بر ذمه بگیرن.
رهبری که خیلی راحته. ایشون میفرماید که خمس به ذمه است. بنابراین یعنی شوهر شما یا پدره بدهکار است کاری به شما نداره. اون بدهکار. خودش میدونه خودش. بقیه آقایون مثل از سایت الله مکاره میگن که شما همون مقداری که سهم خودتی که مصرف میکنی به گردن بگیر به ذمه بگیر که
بعدن مثلا
بعدن خمسش خیلی هم کم میشه چیزی نیست. از سایت الله سیستانی هم باز میفرمان که برای غیر خودش مشکلی نداره. برای خودش مشکل داره. برای دیگرانی که استفاده میکنن مشکلی نداره.
بله. تو بحث نماز چی؟
بحث نماز جداگانه است. بحث نماز خورد و خوراک ما نیست. معاشرته. این معاشرته خطرناکه. ببینید یه روایتی همین چند روز پیش من نگاه می‌کردم که فرمود بین عبد و بین کفر هیچ چیزی نیست مگر نماز. یعنی یه نماز رو ترک بکنه تارک الصلاه تا نه که خواب میمونه نماز صبح خواب میمونه. اونا ما نمیگیم کسی که عادتش این است که نماز رو ولش کن. مرز میان بندگی و کفر یه چیز نماز. نماز رو برداری کفر است. خیلی مسئله مهمی است. خیلی ما میخوام با یک چنین آدمی معاشرت بکنیم. از قدیم هم پدر مادرای ماها و حالا یا قدیمی ترا خودتون میدونید دیگه انقدر مقید بودن به این چیزا که میگفتن با بی نماز نباید هم سفره بشی. این خیلی مهمه چون تاثیر میگذاره. بله. تاثیر میگذاره. خب این حرف درستی هم هست. روایات هم ما زیاد داریم منتها جا تا جا تاره. یعنی یه وقت است که شما میگی من برم یه سری بزنم بلکه چهار کلمه باهاش صحبت بکنم یه تأثیری بگذاره. آره یه ذره ممکنه خدا مقلب القلوب عوضش کرد فلان. اما یه وقت شما میگه نخه نرود میخ آهنین بر سنگ. این سنگه میخ آهنین فلان. خب من برم اونجا با این هم لقمه بشم با این هم بعدم بگو بخند بکنم. ما باید هر کسی بشینیم بگو بخند بکنیم باهاش. ایناست. نه اینا دیگه با این آدم جایز نیست. یعنی روابط باید روابطتون به خاطر بی‌نمازی کم رنگ بشه، حداقل کم رنگ بشه. اگر جزء ارحام شماست، صله ارحامتون تلفنی، حالتون چطوره خوبی؟ خب اون میگه که تش نمیارید منزل ما. والله چه کنم دیگه من وقتی میبینم شما نماز لازم نیست فحشش بده که خیلی محترمانه. من وقتی که میبینم که شما نماز رو نمیخونی دیگه من دلم نمیاد بیام منزل شما دیگه. همین اکتفا میکنیم به
حالا استاد ممکن اون طرف رحم باشه. یه وقتی مثلا خانم هست آقاش نماز نمیخونه یا برعکسش فرق نمیکنه. یه وقتی رحمیه که خب برسواد باید بره سلی رحم رو انجام بده.
عرض کردم دیگه با تلفن چیز میکنه. همینو دارم میگم. فوقش میگه که چرا نمیای به ما سر بزنی؟ مثلا تو برادر مایی؟ میگه علتش چرا نگیم واقعا؟ چرا اینجور موارد ما چه میدونم هی مراعات میکنین؟
درست.
برای چی؟ مثلا این است که میگه کرونا داشته من نرفتم. چطور اونجا میگفتی کرونا داره من نمیرم؟ بعدم اگر بگه چی میگی شما؟ میگه خب انشالله اوضاع احوال خوب بشه کرونایه بخوابه میام خدمتتون. اینجا میگه انشالله هر وقت شما اهل نماز شدی نماز خون شدی ما میایم. آره میایم براتون هدیه میاریم.
بله
ببینید یکی از راه های نهی از منکر گفتن همینه. بفهمی که چرا شما نمیری خودش نهی از منکر عملی بهش میگن. حالا اون دیگه یه مطلب آخری است که اون که شما فرمودید وقت تو خونه است دیگه نمیشه کارش کرد.
آره مثلا حالا گاهی پدر و مادرها گلمند از اینن
که بچه‌هاشون بی‌نماز. آره. بچه‌ها بی‌نمازن. این همون چیزی که تو روایات اومده. میرفتن خدمت امام معصوم و گله می‌کردن، شکایت می‌کردن که آقا ما بچه‌هامون حضرت فرمودن که خب بهشون گفتی امر معروف کردی گفت آره آقا. دیگه بالاتر از این کاری نمیشه کرد. دیگه ببینید نماز چیزی نیست که من کمربند و شلاق و نمیدونم خوشون اینا نیست. نماز رو بخون تشویقش بکنه تمام وظایف خلاصه اینجوری بفهم وظایف پدری وظایف مادری رو انجام داده فایده نداره تو این جو و فضای عرض می‌شود که مجازی و نمیدونم دوستان اینجوری و ایناس فایده نداره دیگه نمیتونه کاری بکنه. یعنی ان الله
تکلیفی دیگه
تکلیفی نداره.
البته حالا یه نکته تربیتی هست، ببینید خب قدم اول همونطور که استاد فرمودن با محبت و دوستی و مهربانی و عطوفت بچه رو، البته باید از دوران کودکی، ما روایت داریم از 5-6 سالگی مثلا
یا نکم سبع سنین این روایت
سالگی مثلا.
مرو یعنی امر کنید بهشون، یعنی بگید نماز بخون، امر کنید.
حالا بچه شده مثلا الان 20 سالش 25 سالش، حالا تازه سوال میکنه که بچه‌م نماز نمیخونه چیکار کنه؟ قاعدتا باید از قبل از اینها به فکر میبودم.
مقدمه داره، پیش‌بینی داره.
آره، نکته‌ای هم که حالا هست تو بحث روانشناسی و بحث تربیتی اینه که ما گاهی میتونیم بچه ها رو محروم بکنیم از یه سری چیزایی. مثلا گوشی تلفن همراه داره، وقتی نماز نمیخونه از یه سری چیزا محرومش بکن، از گوشی تلفن، از پارک رفتن، از تفریح رفتن، از پول تو جیبی، از بعضی از چیزای این شکلی محرومشون بکنیم، یک نوع تنبیه و آگاهی بشه برای اینکه توجه به نماز داشته باشن. سوال بعدیشون استاد گفتن که گاهی حالا تو خیابون، کوچه، برخی افراد تو مغازه ها، جاهای دیگه تو بازار، بعضی ها خلاصه حرمت شکنی میکنن نسبت به مسئولین، به شخصیت های نظام. اینجا تکلیف چیه؟
اگر امکان دفاع باشه باید دفاع بکنه. چرا؟ حتی که حرمت مؤمن حرامه، اینو همه میدونیم، ما فکر نمی‌کنم این چیزه. حتی که یعنی چی؟ یعنی حرمت و احترام مؤمن رو بشکنی حرامه. وقت شما اگر ببینی و بتونی کاری بکنی و نکنی، شما هم شریکی، شما باید دفاع بکنی. چطور میگی حتی که حرمت مقدسات؟ خدای نکرده به قرآن یکی داره حد کرمه، چکار میکنی شما؟ دفاع میکنی؟ قرآنه؟ خب قرآن کعبه چی؟ اگر یک کسی اومد کعبه رو خراب کنه، شما اگه بودی، دسترسی داشتی، امکانات داشتی، مثلا شما باید بری دفاع کنی. به پیغمبر و امام کاریکاتور کشیدن، شما چکار میکنید شما؟ شما بر میخیزید، تظاهرات میکنید، شعار میدید، خلاصه اعلان موضع میکنید. حالا میام این طرف دار، حالا قرآن نیست، پیغمبر نیست، امام نیست، کعبه نیست، عتبات عالیات نیست، مؤمنیه بابا، این مؤمنه، یک مسئول، مسئول شما. ببینید من نمیخوام بگم هر کی هر کار میکنه درسته، نقد داریم، انتقاد هست، عیوب هست، مشکلات هست، ضعف هست، ولی در هر صورت کافر که نیستش که، مؤمنیه.
بله
مؤمنیه. اگر کسی نقد داره نقد کنه. چرا تو تاکسی میشینه راننده، مثال دارم میذارم، خدای نکرده همه راننده ها اینجوری نیستن، مثال میگم، راننده تا من میشینه پلوش فحش و مثلا بد و بیرا گفتن به فلان مسئول، خب چه فحش میدی؟ چه بگو که آقا اینجوری اوضاع. بله خیلی خوب، اینجوری اوضاع. این که فحش، شما باید چیکار بکنید؟ باید دفاع بکنید. بگی چرا فحش میدی؟ چرا بد میگی؟ مؤمن احترام داره، چرا حد که حرمت میکنه اینجا؟ بله اگر میتونیم دفاع. یه وقت نه میگم هر کی بخوام اینو بگم دور منو میگیرن، خلاصه یه کودکی مفصلا به من میذارن.
بله
نه، اون یه حرف دیگه است.
درست، خیلی متشکرم. دوستان همچنان راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، جهت اینکه سوالاتتون رو مطرح بفرمایید، هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید، در برنامه روشنای احکام سوالات شرعی شما رو جواب بدیم.
کشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین، شور جشن نیمه شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، سرزمین خاکی ما، پیش پایت شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. جان دل بریده با سریا پرکشیده ماه کامه شد نمایان انتظارم سر رسیده
پرکشیده دل به سویش سرکشیده از سبویش چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش
عشق یارم آی من را سوی میخانه کشیده مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
بله هنوز در حال هوای ایام نیمه شعبان هستیم و ماه شعبان ماه شادی است، ماه نبی مکرم و معظم، و همچنان می‌بینیم که در کوچه‌ها و خیابون‌ها حال هوای جشن است. البته امروز سه‌شنبه آخر سال است، یا به عبارتی شب چهارشنبه آخر سال، که بعضی‌ها متأسفانه ناهنجاری هایی دارن رخ میده و اتفاق میفته در جامعه که خیلی هم آسیب داره. امروز داشتم اخبار رو گوش میدم، ساعت 2 بعد از ظهر آمار کشته ها خیلی رفته بالا. کسانی که تازه حالا اوجش، بعضی هایی که خیلی هم مقیدن، مثلا فکر میکنن حالا فضیلتی داره امشب، عرض شود که تو رو خدا اینها همه حق الناس، اینا باید رعایت بشه. درست استاد، یعنی حتی اگر تصور بکنیم که هیچ آسیبی به دیگران نرسه، همین که این ترقه و این صدای باعث ترس دیگران بشه.
قطعاً باعث ترسه، ارعاب، وحشت. حالا من نمیخوام احکامش رو مفصل بگم، احکام خاص داره برای خودش، ولی شما حساب بکنید ببینید پیرمرد هست، پیرزن هست، مریض هست، بیمارستان داریم،
آدم معمولی باز
میترسه، آدم معمولیش هم میترسه،
بیمار قلبی طرف
بیمار قلبیه، خانم بارداره، گاهی واقعا خانمای باردار با یه ترس بچه رو سخت میکنن. شما میبینید یه آدم کشتید اصلا. گاهی میبینید که آسیب‌های جدی، الان مگه در تبریز ساختمان سه طبقه، خیلی تعجب، خیلی عجیبه، ساختمان سه طبقه به اضافه چند تا خونه های اطراف، به اضافه این همه ماشین، به اضافه 7 نفر کشته توی یه ساختمان، برای چی؟ برای اینکه دارن مواد آتش‌زا درست میکنن. خب کدوم عقل، کدوم شر، واقعا کدوم آیین، کدوم انسانیت به انسان اجازه چنین کاری میده؟ یعنی شما با هیچ معیاری نمیتونید درستش بکنید، با هیچ معیاری، یه معیاری شما بفرمایید که با اون بشه درستش بکنید، نمیشه.
درست.
کپسول گاز 11 کیلویی رو از بالا پرت میکنه تو خیابون که صدا بده. ما اینجور موارد داشتیم. بله، گزارش پلیس، از بالای آپارتمان انداخته توی خیابون که صدا بدین خوشش بیاد.
درست.
یعنی من خوشم بیاد که یک صدای مهیبی بلند بشه، ولی خوش اومدن من مساوی با از بین رفتن خیلی.
درست. این رو باید رعایت بکنیم، توجه داشته باشیم. ضمن اینکه دشمن هم برای امشب و فردا نقشه هایی کشیده، خب چه اصلا ممکنه اتفاقاتی، حوادثی بیفته و دشمن هم سوء استفاده بکنه، چقدر خوب مدیریت بکنن خانواده ها. اصلا نریم بیرون وقتی کاری نداریم، چه ضرورتی داره حالا بچه ها رو نگذاریم برن، یا جوان ها رو که خدایی نکرده اتفاقی نیفته. این روزهای پایانی سال است و ماه شعبان و از اون بر سال نو و ماه رمضان، چرا تبدیل به تلخی و غصه و گرفتاری و مصیبت و این چیزها بشه؟ خب بریم ادامه تلفن ها. آقای جان احمد از افغانستان برام فایل صوتی فرستادن، سوالشون رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتان. یک سوال شرعی داشتم، ببخشید. اگر کسی خونه کسی مهمان میشه یا مثلا مستاجره، وسایل صاحب خونه نجیس میشه یا اینکه قبلا نجیس بوده و ایشون متوجه میشه، در اینجا آیا لازم هست که به صاحب خونه این رو گزارش بکنه یا نه؟ خیلی ممنون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا فرهاد از کاشان هم برامون فایل صوتی فرستادن، سوال مطرح کردن، ببینیم سوال ایشون چیه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد وحیدپور عزیز.
سلام.
سوالی که دارم اینه که اگر زنی که شیر میده روزه برای شیر دادنش ضرر داشته باشه، باز هم حالا بگیم که لج کنه یا دوست داره روزه ماه رمضانش رو بگیره، و روزه رو بگیره، آیا این روزش درست هست یا نه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سوال اول آقای جان احمد از افغانستان. استاد حالا جدا جدا بگیم، کسی مستاجر باشه وسایل صابخونه رو مثلا نجس بکنه، لازمه بهش بگه؟
قاعده کلیش اینه که اگر ما وسیله دیگری رو، حالا وسیله میخواد وسیله صابخونه باشه یا وسیله میزبان باشه،
یعنی کسی رفته مهمانی چیزی نجس
میشه، فرق نمیکنه، یا کسی باشه که چیزی رو آریه گرفته از دیگری، اصلا خلاصه مال دیگری است. آریه که میدونید خودتون یعنی چی. شما میفرمایید که ما انشالله مثلا حالا نیمه شعبان گذشت، انشالله ما برای نیمه شعبان یه جشنی داریم، فرش کم داریم، از همسایه فرش میگیرید پهن میکنید، اتفاقا فرش نجس میشه، میخواد بهش برگرده.
بعضی این واژه اسمش امانت میگذارم، ولی خب امانت نیست، ولی امانت تو عرف میگن امانت،
عرف میگه امانت. آریه در تمام این موارد اگر جوری باشه که این وسیله نجس میشه در اختیار او گذاشتید، میدانید که موجب نجس شدن خود او خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی البته این مثالی که آقایون میزنن مثال لباس رو میزنن، چون لباس نجس باشه میدی
بحث نماز و اینا،
بحث نماز داره، بحث این داره که خلاصه دست تنین. ولی یه وقت هست یه چیزی است که نه، مثلا دیوار خونه نجس شده، مثلا گفتن نداره، یا مثلا فرض بفرمایید یه گوشه ای از خونه نجس شده که اصلا مورد ابتلای اونها نیست.
اما یه حالا استاد ممکنه یه ارتباط مستقیم با نماز نداشته باشه، طرف مثلا مبل طرف بچهش مثلا حالا ادرار در رفته، اینها جیش کرده، نمیدونم اینا خیس شده، خب اگه نگه اون ممکنه بره بشینه بعد با همون لباس هم نماز بخونه،
اگر منجر به نجاست لباس او بشه یا منجر به نجاست وسیله خوراکی بشه. چون میدونید که برای خوردن ما باید از ظرفی استفاده بکنیم که پاک باشه. یعنی مثال ظرفو بزنید شما، ظرفی است نجس شده، این قطعا باید بگید شما ظرف نجس میره توش. این دیگه خیلی مثال واضحه، مستقیما میره از این ظرف استفاده میکنه و اون چرا که در این ظرف بریزه نجس میشه، میخوره. اینو باید بگیم لباسی است که میره باش نماز میخونه. ولی غیر از مسئله نماز، غیر از مسئله خوردن و آشامیدن، نه خیر، گفتنی نداره، مشکلی نداره.
آقا فرهاد از کاشان هم گفتن خانمی که بچه شیر میده، حالا به قول ایشون لج میکنه، روزه میگیره.
میگه ببینید این با مریض فرق میکنه. شخص مریض که روزه میگیره برای ضرر داره، و اگرم واقعا ضررش ضرر مهمی هم باشه کار حرام داره میکنه و اصلا روزهی که میگیره باطله. اما خانم باردار و خانم شیرده، حالا ایشون شیرده رو گفتن، اینجوریست که اگر روزه بگیره، مثلا خانم شیرده روزه بگیره، ضرر برای خودش نداره،
ممکنه شیرش کم بشه،
ضررم برای بچه نداره، این بچه رو مریض نمیکنه، یه کار غیر مستقیمه. یعنی جوری میشه که شیر برای بچه کم میشه، یه خب کم بشه، من شیر خوش بش میدم،
یا غذا بچه میخوره بخشش، مثلا
فرض کنیم بچه یه سالشه، غذای کمکی میخوره، من اصلا میخوام روزام بگیرم. اگر جوری باشه که در نهایت ضربه به بچه وارد نمیشه، یعنی جبران میکنه، شیرش هم که نده جبران میکنه با غذای کمکی یا مثلا با شیر خشک و امثال اینها، روزه ای که میگیره روزه حرامی نیست، اشکالی نداره. به عبارت دیگر اینو تکمیل،
بله،
به عبارت دیگر نگفتن که زن شیرده و باردار حرام است روزه بگیرد، نه، گفتن میتواند نگیرد.
اون برعکسه، تو بحث مریضی،
تو بحث مریضی که ضرر داره،
ضرر داره،
بله، جایز نیست. آره. بله، اینا خیلی تعبیرهای دقیقیه، باید اینا دقت کنید.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم تلفن‌های بعدی رو پاسخ بدیم. آقا هادی از کرج خدمت رو سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
الان من قطع نکنم.
آقا هادی بفرمایید، روی خطید، بفرمایید.
خودم سوال از آقای بیتوی اینا.
بله بفرمایید. آقا هادی بفرمایید.
الان سوال کنم؟
بله عزیزم.
من بابای من 3-4 سال فوت کرده، بعد این مامانم 23 سال پیش. بعد بابای من زن دومم داره. بعد 3 هکتار زمین و مامانم با بابام خریدن. ما 5 دو گروه 5 تا دو تا 5 تا 10 تا بعد آخر بودیم. زمین ها پسر من همه تقسیم کرده، نفر 1680 متر رسیده. بعد الان این اون گروه هم 5 تا بودن، یه پسرش داماد بود از دنیا رفته، بعد پسرش اس رسیده 3000 متر به دو تا برادرام رسید. بعدا ما همه 7 تا خواهر بودیم، خواهر بزرگ منم 3-4 ماه قبل از بابای ما عزمه داشت، 12 سال پیش مثلا خواهرم چهار ماه میخواست بابا ببینه، خواهرم زیر عمل جراحی تو تهران مرد. بعد بچه هاشم ارث رسید، ولی حالا اینا نصف اون طرف ها پنج زن بابای من 5000 می زمین به زور از بابا من گرفت که باره من داشته باشم که من اگه به من ندی من طلاق میگیرم میرم تو زن میکنم میرم. بابا تحصیل یه خونه 300 متری مثل الان 18 میلیون قیمتشه. بعد 5000 زمین هم گرفته بعد هم حالا اینا گرفتم فروختم مثل بوتال 50 ما نفروختیم. بعد سلس رو گرفتم فروختم به ما
آقای گودرزی هستید؟
آره آره
آقای گودرزی الان اینا رو ولش کنید. سوال شرعیتون چیه؟ اینا که الان همه اختلافا و نزاهاست، سوال شرعیتون رو بفرمایید. آقای گودرزی
آره آره بعد اینا سلس رو فروختن حالا بخواهم تقسیم کنم سلس رو هر کدوم رو بدم به همون بچه هایی که مثلا زنده هستن.
خب با تو خداحافظی میکنیم. شما یه کمی لطفا تعامل بکنید، سوال شرعی بپرسید. اینا مباحثی که بحث نزاع و اختلاف بین وراس و اینا هست که ما نه از جزئیاتش خبر داریم و نمیتونیم پاسخ بدیم. آقا هادی از کرج بیننده بعدیمون هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
خیلی ممنونم.
یه سوال داشتم، اگه کسی مطمئن باشه که نماز قضا داره ولی تعداد نماز قضاش رو ندونه و توی تعداد نماز قضاش هم بین دو عدد هم شک نداشته باشه، یعنی مثلا شک نداره که 20 تا نماز قضا داره یا 30 تا، حکمش چیه؟ چجوری باید نمازش رو ادا کنه؟
خب بالاخره داره ولی تعدادش رو نمیدونه. آره
بله مطمئنه که داره ولی خب نمیدونه تعداد نمازش چقدره. بین دو تا عدد هم شک نداره که مثلا بگه آره من 20 تا نماز قضا دارم 20 تا بعد اجرا کنم، ولی خب اصلا میدونه داره ولی اصلا نمیدونه چند تا.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای گودرزی حالا من از بابل با آمول بود، دوستانم اتاق فرمان اشتباه فامیلشون رو اسمشون بله گفتن خانم ببن، من نزبی خانم صداشون کنم. خب عرض کنم که بحثی که مطرح هست اینه که حالا ایشون میگم ظاهرا مبحث اختلافی و نزاعی که بین وراثت
متوجه نشدید مثلا حساب کتاب خیلی
آره،
بالا
خیلی بالا. فقط یک کلی بفرمایید استاد، ارثی اگر باقی میمونه حکم شرعیش چی هست؟
ارثی که باقی میمونه مال ورثه ایست که بعد از میت زندن، چون این تو کلامشون بودش که مثلا خواهر من نمیدونم قبل از چیز، ببینید اونی که قبل از میت از دنیا رفته اون دیگه سهمی نداره، نه خودش نه بچه‌هاش، یعنی نوه‌های میت هم سهمی نمیبرن، خود اونم سهمی نمیبره. چرا؟ به خاطر اینکه
یعنی اگر کسی از دنیا رفت وراثش بعد از او از دنیا رفتن
اونا ارث میبرن.
ولی اگر قبلش از
قبلش
دنیا رفتن
باشن ارث نمیبرن. درست. یه نکته راجع به ثلث به نظر میشون فکر میکنم سوالش همین بود، گفت ثلث رو فروختن تقسیم کردن اینجور میگه درسته؟
اگر وصیت کرده باشه ثلث معنا داره.
اولا اگر وصیت کرده باشه ثلث معنا داره، بعدم باید ببینیم وصیت به چی کرده، گفته وصیت کرده ثلث مرا بفروشید، بعد تقسیم بین کی بکنی؟ و اگه می‌خواست تقسیم بشه که خب دیگه ثلث نمیخواد، ارث بود تقسیم میشد. معمولا ثلث را وصیت میکنن برای یک کاری غیر از ارثی که به ورثه میرسه. حالا حسالی هم فرمودی دیگه یه مقداری شفافتر واضحتر خلاصه‌تر لب مطلب چیه، مسئله شریشون کجاست اونو بفرمایید.
یه نکته دیگه من مطرح بکنم، شما یه توضیح کامل بدید، این که حالا زن بابا ایشون بهش ایراد داشت که حالا در زمان حیات پدر اگر چیزی به هر صورت حالا به هر شکلی گرفته دیگه مالکش دیگه،
هر چی که گرفته یعنی از روی اجبار که نبوده که، ایشون میگه نه به زور. به زور یعنی چی؟ به زوری که ما فکر میکنیم یعنی چی؟ یعنی چاقو گذاشت بیخ حلق شوهرش گفت که نه خیر یالا یا به اسم من میکنی یا میکشم. اینجوری که نیستش که، نه اینجوری بوده، خودش هم گفت اگر به من ندی جدا میشم و میرم طلاق میرم. اینو میگن تهدید. در این صورت اون چه که پدر شما به نام زن بابای شما کرده و بهش داده با کمال اختیار بوده، ولی اون که مضطر بوده اینا دقیقه، ولی اون که ناچار شده بده درسته و هیچ اشکالی نداره.
بله. آقا هادی از کرج هم گفتن کسی که مطمئنه که نماز قضا داره ولی نمیدونه چقدر، شک هم نداره بین دو تا گزینه که یکشو انتخاب بکنه.
منظورشون که اصلا هیچی نمیدونه.
آره
اصلا نمیدونه. خب ببینید نمیشه که انسان هیچ حداقلی نداشته باشه. یک، عدد یک. عدد یک چیه؟ حداقلشه. یه دونه داره؟ خب بله من که گفتم یقین دارم یه تعدادی.
از یه روز شروع کنه مثلا.
من یقین دارم که یه تعدادی. یک روز که خب بله. و همین دیگه بالا برو شما. دو، سه، هر جا که گفت که من دیگه از این به بعد شک دارم رهاش میکنیم، میگیم ولش کن دیگه به همون مقدار،
مثلا 100 روز مثلا
ماشاءالله فرضون، ما که نمیخوام گردن شما چیز اضافه بیاد، لذا میگیم حداقل حتی اگر یه روزش رو شما یقین دارید یه روز قضا بکن دیگه نمیخواد. مگر اینکه خودت میگی نه به یه روز من نمیتونم، اصلا به یه روز نمیتونم راضی باشم، که من وجدانم اجازه نمیده، بیشتر از اینا بوده، بیشتر بوده بیشتر، تا جایی که یقین دارید که قضا شده همونو قضا بکنید دیگه، بیشتر از اون که شک دارید لازم نیست.
خب خیلی ممنونم، مثال قشنگی زدن حاجی وحیدپور، از یک شروع کنید به هر جا که دیگه گفتید نه دیگه فکر نمیکنم دیگه، اینقدر همونجا متوقف بشید و به همون مقدار اسلام هم راحت گرفته کار رو، یعنی اسلام گفته حداقل، درسته استاد؟ حداقلی که انسان
اگه بنا بود حد اکثر روش احتیاط باشه کار سخت میشد. آره چرا چون میگفت که من نمیدونم، شایدم یه وقتی 5 سال من نماز قضا داشته باشم، شاید می هر 5 سال قضا کنم، کار خیلی سخت میشه.
آره خانم قوام از ارومیه خدمت خواهر بزرگوارمون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
نباشید،
خیلی ممنونم.
سوال شرعی داشتم خدمتتون.
بفرمایید، یکم بلندتر صحبت کنید لطفاً.
من با خودکار که یه وقتی می نویسم بعد جوهر خودکار رو دستم می مونه، برای وضو می شورمش اما بازم اون رنگ خودکار باز می مونه. الان می خواستم ببینم وضو درست مانع هست یا نه.
بله چشم، پاسخ می دیم انشالله. ممنونیم، خدا
ممنون
نگهد.
از برنامه خوبتون،
خدا نگهدارتون. حاجی آقا بفرمید.
ببین موضوع این مسئله شرعی نیست، ما رو گیر نندازید. نه جدی عرض میکنم، ببینید از ما مسئله شرعی بپرسید. شما میفرمایید که خون نجس است یا نه؟ بله نجس است. اما یه وقت از شما میگی که نمیدونم دستم خونی شده یا نشده، مثلا میگم خب اینو که دیگه ما نباید، این تشخیص خودتونه، تشخیص موضوع با خود مکلفه. این که آیا جوهر خودکار مانع وضوع یا نه، تشخیصش با خودتونه، فرق میکنه. اگه از من بپرسه میگم فرق میکنه. بعضی وقتا خودکارایست دیدید جوهر میده، خیلی غلیظ، خیلی غلیظ. اینو اگر یک کمی ناخن بکشید جرمش از بین ببرید لازمه، اما یه وقت هست که نخیر فهمی یه خط کوچیکی همینطوری دیدید بعضی وقت آدم حواسش نیست، یه خط
دست روی انگوش
بود. آره این جرم نداره، یعنی حتی اگر با ناخونتونم نشونش هم همینه، با ناخونتونم اگر بکشید چیزی به ناخونتون نمیاد، مخصوصا اینکه زیر شیر خیس بکنید بعد اینجوری میبینه چیزی به دست نمیاد، اصلا چیزی نیست. یه به اصطلاح همش میگن تهرنگه، تهرنگه. مثل مثال خیلی واضح بزنم، مثل خون. شما اگر لباستون فرض کن خون دماغ شدید، لباستون این قبای من سفیدم هست مثلا خونی شد، بعد من این رو اومدم با مایه و با این چیزا شستم، میدونم یقین دارم جرم نداره، ولی ترنگه هست
پاک. دستم ممکنه همینی ترنگ،
دستم همینطوره.
حالا من یه نکته بگم استاد، حضرت های مکارم اینجا دیگه اصلا نظر دادن، این
وارد موضوع شد.
آره درسته، اون رو بفرمایید ایشون گفتن مشکل نداره،
مشکل نداره، این به خاطر اینکه وسواس نشن. و الا ما راحت میگیم تشخیص خودتونه، خودتون میدونید خودتون دیگه، این از ما نپرسید اصلا.
بعد ایشون توضیح دادن میگن شستیم ولی یه رنگی تهش مونده،
ترنگی اون دیگه. بله اشکال نداره،
مانع
به وسواس منجر نشه.
خیلی ممنونم. از پیام هام بخونم که پیام ها خیلی زیاده، امروز نرسیدیم پیام بخونیم، کم یعنی خوندیم، تلفن ما الحمدلله زیاد بود. گفتم من دو سه روز پیش احتیاج به غسل داشتم ولی متاسفانه برادرم من رو دعوت کرد به مسجد، منم نتونستم جواب رد بدم و رفتم. از کسی شنیدم که گفت خیلی گناه داره، حالا من باید چیکار کنم؟
خب خیلی که گناه داره، که گناه داره دیگه. یکی از کارهای حرام این است که شخص جنب باشد و به مسجد برود و در مسجد مکس و درنگ کند. حداقل ایشون کاری که میتونست بکنه یه تیمم میکرد، یواشکی یه تیمم میکرد، حالا وس نتونست بره بکنه، گفت راه مفردی هم ندارم، یه تیمم میکرد میرفت مسجد. تیمم بدل از غسل، این کارم نکرده ایشون، در هر صورت توبه بکنه.
حالا این گوی خانم از این دست سوالا میپرسن، مثلا یه مجلس ختم میخوام برن که اون مجلس ختم توی مسجد، بعد
پریود هم
آره عادت ماهانه هم هستن.
نه باید بره، عضو داره چجوری آخه ببینید، ما خجالت از مردم رو مهمتر میدونیم از ناراحتی خدا. خدا میگه نه حرامه نباید بری، میگم نه نمیشه خجالت میکشم، عذر نیست، خجالت عذر نیست.
بله
بله، یه وقتی است که شرع مقدس فهمیده یه کارایی است که اگه بخوای خلاصه علنیش کنی آبروی زندگیت میره، اون جاها ولو حرام هم باشه برای حفظ آبروت اشکال نداره.
حالا اینم بپرس.
نه اینجا آبروت نمیره، چیزی نمیشه که بگم من عذر دارم نمیتونم بیام مسجد. تموم شد.
حالا بعضی از جوان‌ها مثلا در دوران عقد مثلا میرن خونه نامزدشون، نمیدونم همسرشون، یا جوان نیست که
نماز صبحش بره،
آره برای پدر منزل خونه پدر مادر هست. اینا چی؟
اینا هم عذر نمیشه، مگر اینکه خیلی دیگه خیلیش میدونی یعنی چی. من خیلیشو بگم خیلی، یعنی یه پدر زنه بفهمه که من در دوران عقد اومدم اینجا و بعد هیچ چی دیگه پاشتم رفتم حمام و این حرفا شده، مثلا پدری از من در میاره که خدای نکرده هیچ چی دیگه، اصلا منو که راه نمیده هیچ چی، اصلا موجب تیره و تار شدن روابط میشه. میدونید بعضیا تعصب دارن دیگه. نمیگه بابا شرعنی خانومشه، زن و شوهرن، کار حرام نکرده، بعدم اصلا لزومی نداره که حتما نزدیکی و آمیزه شده باشه که بله. ممکنه فرض کنید جنوب شده، حالا محترم رفته حمام،
یا کسی بلی... رفته مهمانی جایی شب آه. اتفاقی افتاده،
حالا اون کمتر، ولی این دوماده خیلی مشکل گاهی داره. این اگر واقعا جوری باشه به حدی برسه که نشود تحمل، نمیشه که این واقعا روابط به هم بخوره، انقدر بعضیا تعصب دارن، بعضی اینجوری هم که روابط به هم بخوره و خدای نکرده ممکنه اصلا رابطه این دختر پسرانم قطعش بکنه. اینجا اگر باشه بله، اینجا شرع مقدس میفرماد نه این مهمتره.
خب چیکار بکنم؟ تیمم
میکنم.
حالا هم مهمانی که رفته مهمانی مسافرت شهر دیگه، این شب اتفاقی میفته که مثلا نیاز اینجا هم میتونه،
اگر واقعا اگر مرحله‌ای برسد که اینجور باشه که خیلی دیگه آبروی خیلی آبروریزی، اینجوری بگم شرع مقدس راضی نیست به اینکه آبروی کسی بره. اگر اینجوری باشه سنگ هستش که همون رو سنگ تیمم،
همون منظور اینه اینجا مجوز تیمم هست،
سنگ هست تیمم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور. و این آخرین برنامه روشنایی احکام در سال 1401 بود که تقدیم حضور شما شد. انشالله که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. حالا ببینیم برای سال آینده زنده باشیم خدمتتون برسیم. و خیلی ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. عاقبت بخیر بشید، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.